ساعت 21 شب در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. اعتراض‌های ضد حکومتی یک شنبه شب در استان‌های مختلف ایران ادامه پیدا کرد. قانون صنفی معلمان گزارش صدا و سیمای حکومتی ایران را سناریوی نخنما خواند. و وزیر نفت ایران رقابت روسیه برای تخفیف بیشتر به مشتریان نفتی ایران را تلویحاً تایید کرد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، از اینکه در بعد از ظهر روز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم در این بخش خبری. اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران که از حدود یک هفته پیش آغاز شده شامگاه سه‌شنبه نیز ادامه یافت. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان از جمله در گلپایگان در استان اصفهان به خیابان آمده و شعارهای علیه مقامهای ارشد جمهوری اسلامی سر دادند.
مظاهرات علیه گرونی گلپایگان 27/2.
بنابر ویدیوهای منتشر شده و گزارش شهروندان، جو امنیتی در شهرهای مختلف از جمله در استانهای تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری برقرار است و بنابر این تصاویر نیروهای امنیتی از شیوه‌های قهرآمیز و خشن برای برخورد با معترضان استفاده می‌کنند. به دلیل ممنوعیت انتشار اخبار این اعتراضات در رسانه‌های داخلی و اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت، تعداد دقیق بازداشت شدگان و همچنین مجروحان و کشته شدگان اعتراض‌های روزهای اخیر مشخص نیست. این اعتراض‌ها با اعمال سیاست‌های اقتصادی تازه دولت ابراهیم رئیسی آغاز شده، اما از اعتراض به مسائل معیشتی فراتر رفته و معترضان علیه جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد آن شعار می‌دهند. قانون صنفی معلمان ایران گزارش تلویزیون حکومتی ایران درباره بازداشت دو فرانسوی به اتهام ارتباط گیری با فعالان صنفی معلمان را از جمله سناریوهای نخنمایی خواند که با هدف فریب افکار عمومی و سرکوب جنبش دادخواهی معلمان تهیه شده است. در بیانیه قانون صنفی معلمان که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است، اعتراض‌های معلمان ریشه ها و زمینه های واقعی و چند دهه‌ای دارد و به نوشته این بیانیه، لجن پراکنی تهیه کنندگان این گزارش تنها پاک کردن صورت مسئله است. این قانون با رد اتهام جاسوسی علیه معلمان بازداشت شده تأکید کرد که معلمان نیز در این سالها مانند همه مردم ایران تحت انواع فشارهای سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و به ویژه فشارهای اقتصادی قرار دارند. تلویزیون جمهوری اسلامی روز 26 اردیبهشت در گزارشی منسوب به وزارت اطلاعات دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگری و تلاش برای ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی جامعه متهم کرد. جواد اوجی وزیر نفت ایران روز چهارشنبه در مورد خبر تلاش روسیه برای تصاحب بخشی از بازار نفت ایران از طریق دادن تخفیف‌های بیشتر این مسئله را انکار کرد. به گزارش خبرگزاری این مسئله را انکار نکرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جواد اوجی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به این سوال گفت که روسیه تخفیف‌هایی برای خریداران نفت در نظر گرفته، اما با توجه به تحریم‌های غرب علیه روسیه پیدا کردن مشتری برای روس‌ها زمان می‌برد. این سخنان وزیر نفت ایران در حالی بیان می‌شود که ایران نیز خود تحت تحریم‌های سنگین مشابهی برای صادرات نفت قرار دارد. خبرگزاری بلومبرگ به تازگی خبر داد که ایران نفت خود را با 20 دلار تخفیف ارائه می‌دهد، اما روسیه با 10 دلار بیشتر 30 دلار تخفیف می‌دهد. جواد اوجی روز چهارشنبه گفت که بازارهای جدیدی هم برای نفت ایران شناسایی شده است، اما توضیحی در مورد این بازارها نداد. حذف شدن برخی از پست‌های اینستاگرامی درباره اعتراض‌ها و معترضان ایرانی، بامداد اسماعیلی خبرنگار و مستندساز را بران داشت تا درباره احتمال نفوذ جریان‌هایی از جمهوری اسلامی در شرکتی به نام تلاس اینترنشنال جستجوهای انجام دهد. این شرکت مسئول رسیدگی به محتوای اینستاگرام و فیسبوک است. یافته های بامداد اسماعیلی را در گفتگوی با رادیو فردا میشنویم.
طبق مصاحبه‌ای که با دوستانم داشتم مسئله شدم که امروز برگزار شد سر ساعت به همراه وکلاشون متهمین، یعنی به قول خودمون قرارداد اسمش رو بذاریم متهمین دیگه، تو دادگاه شرکت کردن و از خودشون اون دفاعیاتی که مد نظرشون بوده انجام دادن اینجوری که من شنیدم.
و با وجود اینکه گفته شده که پیشتر چند بار اعلام نقض شده بود، نهایتاً یعنی در واقع دادگاه به برگزاری رأی داد، یعنی اون اعلام نقض‌های پیشین در موارد بررسی مورد توجه قرار نگرفته؟
بذاریم اینجا میطلبه که من یه توضیح بدم. نیا کنین اگه ما دادگاه رو دادگاه منصفانه و قانونی در نظر بگیریم، باید بگیم که اصلا نباید کیفرخواست صادر میشد، نباید که محاکمه بدوی یا یا تجدید نظری صورت بگیره. ولی برای چی اینقدر طول میکشه این نوع پرونده؟ برای اینکه من تجربهشو دارم که دادگاه های مثلا تو اصفهان سر 4 ماه رأی قطعی صادر شد، یعنی از زمان شروع تعقیب تا زمانی که اجرا بشه رأی تو ظرف 4 ماه همش انجام شده، یعنی سری و سری همه گرفتن و محاکمه کردن و زندان انداختن. ولی برای چی اینا تو این مرحله تو این پرونده اینقدر داره طول میکشه؟ به نظر من میاد که فقط میخوان که موجه جلوه بدن این نحوه رسیدگیشونه که بگن که ما به همه موارد توجه کردیم. ولی اگه واقعا با یه دادگاه منصفانه ای در ارتباط باشیم، باید بگیم که خب اگه طبق قانون بخواد رسیدگی بکنه، باید بگه آقا اساسا این جرم نیست، طبق قانون که این فعالیت‌های سیر فعالیت‌های اجتماعیه. تو نظام جمهوری اسلامی وقتی که تو قانون اساسی صحبت از جمهوری بودن اعلام می‌کنی، یعنی همه قابل زندگی، یعنی قابلیت زندگی رو دارن، توانایی زندگی رو دارن. ولی ما داریم می‌بینیم که اسم نظام جمهوریه، ولی این به این ترتیب داره عمل می‌کنه با بخشی از جامعه. پس باید بگیم که فقط دنبال موجه جلب دادن نحوه رسیدگیشونه، با اینکه این اصلا رسیدگی منصفانه و قانونی نیست، اینکه اساسا متناقض با اون اصل نظامه.
در گزارش‌های مطرح شده پیرامون این موضوع، اتهامات مطرح شده علیه هایان تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های مخالف نظام یا تشکیل این چنین گروه‌ها و ارتباط با دول متخاصم اعلام شده. آیا مستنداتی هم در واقع ارائه می‌کنن برای چنین اتهاماتی؟
می‌خوام این نوع پرونده‌ها معمولاً یه سری پرونده است که با یه سری اتهامات کلی با یه سری الفاظ کلی متهم و خطاب قرار میدن که شما مثلا متهم به چند جرمی هستین، ولی اینکه چه دلایلی داره و یا مصداقش چه عملی بوده که انجام شده هیچ وقت یه همچین چیزی توضیح نمیده. مثلا برای بهایی ها میگن که آقا شما تبلیغ علیه نظام کردی. خب اون بهایی وقتی نمیدونه که چه فعالیتی کرده که علیه نظامه، خب نمیدونه در خودش باید چی رو دفاع بکنه. مثلا منی که بهایی هم فرزن، خب من بگم که آقا من چه چیزی رو گفتم که علیه نظامه، علیه این کلیت این نظام قبول. من که دارم اینجا تو این مملکت دارم زندگی میکنم، همین رو همیشه هم به قانون دارم احترام میذارم. ولی وقتی که با یه سری اتهامات کلی با یه سری الفاظ کلی این حرف گفته میشه، این اتهام درستی صورت نمیگیره. پس مسلما متهم پرونده نمیتونن درست از خودشون دفاع بکنن. حالا میاد دادگاه به نحو دیگه‌ای موضوع رو مطرح میکنه، مثلا توی پرونده امروز میدونم که این موضوع تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف معاند نظام و این حرفا، اینا تغییر در ماده 610 دارن تفسیر میکنن، صحبتشون میکنن، یعنی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور. خب وقتی که مصداقشون میگم که به چه نحو تبانی صورت گرفت، چه فعالیتی صورت گرفت که تبانی علیه امنیت کشور باشه، اینا یه سری الفاظ کلیه که وقتی که ما میبینیم که به این ترتیب افراد رو محاکمه میکنن، پس بعد بگیم رسیدگی قضایی منصفانه یا نیست.
در بسیاری از موارد پیرامون فشارها علیه بهاییان، با وجود اینکه جمهوری اسلامی آیین بهاییت رو به رسمیت نمیشناسه، اما بسیاری اشاره میکنن که همین موضوع باعث شده که حقوق شهروندی بهاییان هم در ایران به تناوب نقض بشه و به نحوی پیش بره که حتی شرایط ادامه زندگی براشون در ایران ممکن نباشه. این فشارهای جمهوری اسلامی در این زمینه چگونه است؟ یعنی این فشارها یا نهایتاً به این شکل داره پیش میره که حتی شرایط شهروندی این افراد را هم سخت بکنن؟
الان جمهوری اسلامی به نظر من ممکنه به بعضی از بهایی‌ها اجازه بده حتی درس بخونه، به برخی از بهایی‌ها که مثلا سخنگوی حقوق بشر قوه قضاییه بیاد استناد بکنه که آره بله این بهایی‌ها میتونن برن دانشگاه. ولی آیا همه بهایی‌ها میتونن برن دانشگاه یا اینکه نه؟ ما می‌بینیم خیلی کم و به ندرت ممکنه که بکنن. ولی ما اونجوری که ما میدونیم اینا در مجموع حقوق شهروندی درستی ندارن و ممکنه بعضیا بتونن دانشگاه برن، ممکنه بعضیا بتونن کار بکنن، ولی همونها هم ممکنه زمانی بهشون گیر بده از دانشگاه خودشون بکنن، پروانه کسبشون رو بگیرن. این اطمینان خاطری یه بهایی نمیتونه داشته باشه که فرداش باش چه برخورد میشه.
با پوزش از اشکال پیش اومده، صحبت مزدک اعتمادزاده از وکلای سابق برخی پرونده های اتهامی بهاییان رو میشنیدید که درباره برگزاری دادگاه 26 شهروند بهایی که امروز انجام شد صحبت میکرد. حالا صحبت های بامداد اسماعیلی رو میشنویم.
این شرکت تلاس اینترنشنال یا CCC یک شرکت بسیار بزرگی که یکی از شعبه هاش در شهر اسن در آلمان هستش و اطلاعات بیشتری نمیدن و حد زده میشه که یه چیزی حدود بین 2 تا 3 هزار کارمند داره و در بخش فارسیش یه چیزی بین 400-500 نفر کار میکنن روزانه. مسلماً نمیشه اثبات کرد که کسانی از جمهوری اسلامی اینجا در این شرکت نفوذ دارن، ولی گفتگوهایی که من با چند کارمند سابق و فعلی شرکت داشتم این رو به من گفتن که امکانش هست. البته مسلماً اکثر کارمندان دارن کارشون رو میکنن، یعنی بسیار تعدادشون پایین هست، هم از سوی این که مثلا کارمندی که اونجا کار میکنن میتونن در تماس باشن با اطلاعاتی که در ایران هستن و هم این که از طریق ایران به صورت گسترده پستال ریپورت میشه. طبق اطلاعاتی که من به دست آوردم، قدیم اینطور بوده که کارمندای سابق میگفتن که مثلا ما میرفتیم در اتاق لاکر روم، چون موبایل اجازه ندارن همراهشون داشته باشن، اونجا یک پستی رو ریپورت میکردیم و بعد میومدیم و حلش میکردیم. این الان ظاهراً امکان پذیر نیست به خاطر حالا اینکه سیستم خیلی مثلا دقیق تر شده، امنیت رو بیشتر بردن بالا و اینها، ولی باز هم میگم امکانش ظاهراً هست به خاطر اینکه گفته میشه حتی از سوی مدیریتی هم مثلا میتونن دستکاریای انجام بدن. حالا من میگم نمیخوام مثلا هیچ اتهامی بزنم و هیچ مدرکی هم رسما نیست، یعنی همش طبق گفتگوها و شنیده ها هستش که من با کارمندانشون داشتم. مسلما نمیشه این رو راستی آزمون کرد، چون مثلا شرکت وقتی 400-500 کارمند ایرانی داره و من با 5 تا 10 نفرشون صحبت کردم، و مسلما من مشاهداتم در همین حد هستش، یعنی بیشتر خب افراد هم میترسن و هم نمیخوان صحبت کنن، یا کسانی که مثلا سابق کار کردن اونا رو نمیشه به راحتی گیر آورد. ولی تا اون چیزی که من دیدم و چون حرفاشون افراد مختلف که اصلا هیچ ارتباطی حتی با هم دیگه ندارن، حرفاشون تا حدی مشابه بود، این به نظرم میتونه اینطور باشه. یکیش این بود که مثلا میرفتن در اتاق استراحت و اونجا یه پستی رو ریپورت میکردن و بعد میومدن و پاک میشد. این رو چند نفر به من گفتن. یه نکته دیگه ای که گفتن، مثلا گفتن زمانی که قاسم سلیمانی در عراق کشته شد، همون لحظه کلی عکس پخش شد از قاسم سلیمانی، حالا چه موافق چه مخالف، و اینها روز اول شروع کردن به پاک کردن تمام عکس و فیلم ها، بیشتر از 1 میلیون عکس و فیلم به من گفتن، و این هم بهشون گفته بودن که باید پاک بشه. ولی 2 روز بعد چند نمونه عکس از قاسم سلیمانی دادن و گفتن که مثلا اینها میتونه روی پلتفرم بمونه، چون نمیتونیم تشخیص بدیم که او هست یا نیست، در صورتی که این کارمندی که من باهاش صحبت میکردم میگفت خب ما که میدونیم این قاسم سلیمانی هستش. و یا مثلا میگفتن باید اسمش کامل نوشته بشه، شهید قاسم سلیمانی، که پاکش کنیم. اگه مثلا کسی بگه فرمانده سلیمانی، این مثلا نباید پاک بشه. یه همچین چیزایی، یه همچین مثلا دستوراتی بهشون داده میشده. و یه نکته دیگه هم که باز خیلی ها به من گفتن این هستش که خیلی تعداد کمی از پستایی که بررسی میشه روش نظر دارن مدیرانشون، یعنی گفتن یه چیزی حدود 10%، یعنی 90% از پستایی که بررسی میشه و مثلا حالا اون طرف تشخیص میشه این باید پاک بشه یا پاک نشه، اصلا از سوی مدیران دیگه مثلا بازرسی نمیشه. دقیقا این هستش که آیا این میتونه سلیقه‌ای باشه یا نه. تعدادی به من گفتن که خب ما از بالا هر 1-2 هفته یک بار قوانین عوض میشه و قوانین در واقع هی جدیدتر میشه و ما مجبوریم اون چیزی که بهمون میگن رو اجرا کنیم. عده دیگه ولی به من گفتن که تا حدی دستشون باز هست و میتونن این کار رو انجام بدن، ولی کدومش درسته من باز میگم تاکید میکنم نمیدونم.
صحبت بامداد اسماعیلی خبرنگار و مستندساز رو میشنیدی درباره یافته‌هاش پیرامون حذف برخی از پست‌های اینستاگرامی درباره اعتراض‌های اخیر در ایران. از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی داشته باشید و همچنان با رادیو فردا بمونید.